بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت وسط فتوى جلسه صديقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. داشت و یشمل و ایزن الوهمیه و هو مالا وجود له ولا لاجزائه کلها و بعضها فی الخارج ولو وجد لکان مدرکن به احد الحواس که قول شاعر ایقتلونی و المشرفی مزاجعی و مسنونتون زرقون که انیاب اقوالی فا این انیاب الاقوال لا وجود لها و کذا لا وجود للغول. دیروز گفته شد هر یک از دو طرف تشبیه می شود، حسی حسی باشد، خیالی باشد، عقلی باشد، وهمی باشد، وجدانی باشد. نتیجتاً اقسام 25 تا میشه. منتها مراد از حسی گفتیم دو تایی از اون 5 تاست، حسی حسی و خیالی، و مراد از عقلی هم اون 3 تای دیگه است، یعنی عقلی عقلی، وهمی، وجدانی. حالا چه فرق است بین خیالی و بین وهمی؟ قبلا حالا برای یه خورده توضیحش، قبلا باب فصل و بس نمیدونم اون حواست خمس ظاهری و باطنی را گفتیم مثلا که خب حالا فهرستش حواست گفتیم 10 تا، 5 تا باطن، یعنی قوای انسانی زیاده، به 10 تای از اونها میگن حواست، 5 تای اونها باطنیست، حس مشترک، قوه خیالیه، قوه واهمه، قوه حافظه، قوه متصرفه. 5 تای دیگر را میگن حواس خمس ظاهری، اونم قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه سامعه، قوه لامسه. بعد اونجا گفتیم به این که تمام محسوسات را حس مشترک درک میکند، منتها به وسیله این حواس خمس ظاهری. حواس خمس ظاهری خودشان مدرک نیستند، وسیله و آلتند برای حس مشترک. حس مشترک تمام محسوسات را درک میکنه. بعد گفتیم هرچه را که حس مشترک درک میکنه تحویل میدهد به انباری که برای او خلق شده به نام قوه خیالیه. قوه خیالیه انبار حس مشترکه، هرچه را که درک کرده به اونجا تحویل میده. لذا هرچه در ذهن شما هست از محسوسات، انسانها را دیده، شکلش یادته، غذاها را خورده، طعمش یادته، یا صداهایی که شنیده تو ذهنته، همه اونها در قوه خیالیه شما هستند. بعد گفتیم پس بنابراین حس مشترک شد مدرک محسوسات، خیالیه هم شد انبار و خزانه حس مشترک. حس مشترک یک قوه است در انسان از قوای باطنی که محسوسات را او درک میکنه. خب بعد قوه دیگر بود به نام قوه واهمه. گفتیم قوه واهمه درک میکند معانی جزئیه موجوده در محسوسات را. مثلا فرض کنید در یک محسوسی در زید خارجی نسبت به شما میفهمی که این عداوت داره، عداوت در سینه زید را نسبت به خودت با قوه واهمه درک میکنی. عداوتی که در سینه زیده معنن جزئیون موجودون فر محسوس که زید باشه. قوه واهمه هم این معانی جزئیه موجوده در محسوسات را درک میکنه و یک انباری هم برای او خلق شده، خزانه هم برای او خلق شده به نام حافظه، که مدرکات قوه واهمه هم در اون حافظه انبار میشن و میمانند. پس از حواست خمسه باطنی هم 5 تا معلوم شد، ماند قوه پنجمی، 4 تا معلوم شد ماند پنجمی، اونم به نام قوه متصرفه است. گفتیم قوه متصرفه هم تصرف میکند در مدرکات انسانی. به قوه متصرفه مطلقا متصرفه گفته میشه. اگر تصرف کند در مدرکات قوه واهمه مثلا یا حس مشترک بهش میگن قوه متخیله. اگر تصرف کند در مدرکات عقل بهش میگن قوه مفکره و همچنین قوه متفکره. حالا اون اسم مطلقش قوه متصرفه. متصرفه گفتیم در مدرکات انسانی دخل تصرفی میکنه. یه مثالی هم قبلا زدیم، باز همون مثال تکرار بشه برای توضیح اینجا. مثلا گفتیم قوه متصرفه سری میزند به قوه خیالیه، چیزهای زیادی اونجا میبیند، انسان ها میبیند، حیوانات میبیند، ماشین ها میبینه، شهر را میبینه، صداها، چیزهای دیگه خیلی زیاد، هرچه هست. چشمه میفته به زید، میاد از زید دست و پا و سر و همه اینا را میکنه میاندازه، فقط بدنش نگه میداره. اونور میبینه گاو اونجا هست، کله گاو را میکنه میچسبانه به جای سر زید. اینور میبینه یه فیلی استاده، دست و پای فیل را میکنه میچسبانه به بدن زید به جای دست و پاش. اونورم روباه استاده، دم روباه را میکنه میچسبانه به زید. اونورم یک تراکتوری استاده، فرمان اون را میکنه و میچسبانه پشت گردن زید. حالا یک چیزی درست کرد که اینی که درست کرده است خود اون وجود خارجی نداره، یعنی کل عالم را بگردی اونی که قوه متصرفه درست کرده وجود نداره، منتها اجزا اون در خارج هستن. فیل در خارج بود از اون بود، یک جز گاو یک جزش از اون بود. اجزا این مرکبی که قوه متصرفه درست کرده است در خارج هست، ولی خود اون مرکب در خارج وجود نداره. لذا در اینجا خود مرکب محسوس است یا اجزایش؟ اجزایش. خودش محسوس نیست چون وجود نداره. این گونه چیز را اگر قوه متصرفه درست کند به این چیز میگن خیالی، یعنی اون چیزی را که قوه متصرفه درست کرده اجزایش در خارجه، مرکبش نه، به این میگن خیالی. یه مرتبه خود قوه متصرفه با میشه برای یک چیزی یک شکلی درست میکنه، نه اینکه این شکل درست شده است از اجزاء موجوده در خارج چیزها، نه خیر، نگاه میکند به اونی که در خارج هست برای چیزی همون شکل یک شکلی درست میکنه. از باب مثال غول، غول که میگن امر موهومیه وجود نداره اصلا، ولی خب تو ذهن مردم از آره غول هست و میاد انسان را میخوره و یا چیکار میکنه، همچه چیزی به ذهن مردم داده. قوه متصرفه با میشه برای غول یک شکلی درست میکند به شکل حیوان درنده، نه اینکه اون شکل را مثلا دست و پاش از یک حیوانی کنده چسبانده به این، بدنش از یک حیوان، نه خیر، حیوان درنده چه شکلی میشه؟ به این شکلی مثلا. خودش اون شکل را درست میکند برای اون شی. اینجا اون مرکب که وجود خارجی نداره، اجزایش هم وجود خارجی نداره اینجا، چون از اجزاء وجود موجودات خارجی نیاورده، خودش شبیه اون درست کرده. اینه که قوه واهمه خودش درست کرده مثلا غول را به شکل یک حیوان درنده، چشماش اونجوریه، گوشش اونجوریه، درست میکنه. بخوای نخوای درست میکنه ها، نه اینکه بگیم که بله میاد نه اتوماتیکی درست میکنه. شما الان مثلا فرض کنید به شما بگن بله شب که میشه نصف شب از اون زیر زمین ها 10-15 تا قول در میان تو مدرسه فوتبال بازی میکنن. به شما بگم حالا یه وقتی اتفاقا مدرسه تعطیل بود و همه رفته بودند و حتی خادمام نبود اینجا، تو هم اتفاقا تنها مانده بودی، هیچ کس هم نبود تو مدرسه. وحشتناک برقم رفت اونجا، خوابتم از ترس خوابتم نمیبره. اونجا میشینی هی نگاه میکنی به اون زیر زمینی کی در میان اینا، به نظرت نزدیک است که اونا در بیان، به چه شکلی به نظرت اونا میان؟ یک شکل خاص حیوانو درنده ای و دندانشو اینجوری به ذهنت میاد، چه بخوای چه نخوای اونجوری، لذا میترسی. اگر به نظرت این در بیاد که اونا به شکل دوچرخه در میان، هیچ نمیترسی، ولی به شکل اون حیوان اونجوری به نظرت میاد. اینو قوه واهمه خودش درست کرده از سر تا پا. اگر واهمه نگید، حالا وهمم بگن، همین قوه متصرفه است در اینجا. قوه متصرفه اگر یک چیزی خودش درست کند، اجزا داخلی و تشکیلم داخلی، منتها اگر در خارج موجود می شد از محسوسات بودن. اون صورتی که برای غول درست کرده، اگر غول در خارج بود این شکلش از محسوسات بود، ولی نیست، چون غول نیست اون شکلش هم در خارج نیست، ولذا در اینجا غول نه خودش از محسوسات است نه مادهش، ولی مادهش یعنی اجزایش. ولی اگر فرضاً موجود می شد از محسوسات می شد. این گونه چیز را اینجا میگن وهمی. پس وهمی اون چیزی است که قوه واهمه او را از خودش درست کرده، هم اجزایش خودش درست کرده است، هم مرکبش ترکیبش خودش انجام داده و هیچ کدام را از خارج نیاورده، همش داخلیه. این میشد امر وهمی. ولی در خیالی گفتیم نه، اجزا از خارج میامد، ترکیب مال قوه متصرفه بود، لذا اجزا در اونجا از محسوسات بود، ولی که اون مرکب از محسوسات چیه؟ نبود، چون اون مرکب وجود خارجی نداشت. نتیجتاً خیالی اون چیزیست که قوه متصرف اون را درست کرده است از اجزایی که در خارج موجودند، و اون اجزا از محسوساتند، لذا در خیالی مرکب از محسوسات نیست چون وجود نداره، ولی اجزایش از محسوسات. در وهمی قوه متصرفه اون وهمی رو خودش درست کرده، هم اجزایش رو خودش درست کرده، از خارج چیزی نیاورده، هم مرکب رو خودش ترکیب داده، لذا در وهمی نه اجزا نه مرکب هیچ کدام از محسوسات نیست، ولی فرضاً اگر در خارج موجود میشد از محسوسات بود. این یک مقدمه مانندی بود برای اینجا. سعنی
خود قوه متصرفه خودش در مجموعه
مستقل اون خودش یا قوه پنجمیه، در مدرکات وهم تصرف میکنه، در مدرکات حس مشترک تصرف میکنه. خب
این قوه متصرفی که وهمی رو درست میکنه بهش فهم مفکره میگن؟
نه، در مدرکات عقل اگر تصرف کند، مدرکات عقل بهش میگن مفکره و متفکره. اگر در مدرکات وهم یا مدرکات حس مشترک تصرف کند، بهش میگن متخیله. خب مطلقش رو هم میگن قوه متصرفه. حالا ببینید، اونجا گفت به این که والمراد بالعقلی ما عدل هستی، منظور از عقلی از اون پنجتا ما ادای حسی شه. حسی از اون پنجتا دوتا شد دیگه، گفتیم سه تا ماند، مراد از عقلی اون ستای دیگره. پس شامل می شود اون عقلی، هم عقلی عقلی را، هم وهمی را، هم وجدانی را. پس نتیجتاً شامل می شود اون عقلی مدرک ذهنن را، منظور از مدرک ذهنن همون عقلی عقلیه، و همچنین شامل می شود وهمی را، دیروز تا اینجا خواندیم، و همچنین شامل می شود وهمی را. وهمی کدامه؟ اون وهمی اون چیزیست که وجودی برای خودش در خارج نیست، یک، و وجودی هم برای اجزایش در خارج نیست، همش داخلیه، پراید همش داخلیه. نمیدونم اونم والد نیستیم، اونم از خارج چیزی میارن یا همش داخلیه. بله خلاصه، حالا وهمی ها نیست که همش داخلیه، خلاصه از خارج چیزی نیاورده. و هوه ما لا وجود له، نه وجودی برای خودش است و نه وجودی برای اجزایش است، اجزا همش یا بعضش، یعنی نه کل اجزا در خارج وجود دارد نه بعض اجزا، همش داخلی. ما لا وجود له ولا لاجزائه کلها او بعضها فی الخارج. ولو وجد، بلی اگر اون وهمی در خارج موجود می شد مدرک به یکی از حواس می شد، یعنی اگر موجود می شد از محسوسات بود، منتها نیست، موجود نیست. مثال می زند برای وهمی به قول این شاعر، که قول شاعر ایقتلونی والمشرفی مضاجعی و مسنونتون درقون کن یا به اقوالی. این بیت مال امرالغیس است، کسی او را تهدید کرده بود به این که میکشمش. این میگه مرا بکشه، این همچه قدرتی ندارد. اون ایقتلونی استفهام انکاریست، یعنی نمیتواند مرا بکشد. یقتلونی در اینجا به چه معنا استعمال شده؟ فعل گفتیم در لغت عرب به معنای یکی اصل وقوع فعل، یکی به معنای توانایی بر اون فعل، یکی به معنای اراده اون فعل، یکی هم به معنای قرب اون فعل. حالا یقتلونی به معنای توانایی بر قتل به این معنی استعمال شده. یقتلونی یعنی آیا میتواند مرا بکشه؟ و حال این که من اینجوری هستم چگونه هستی؟ یک، المشرفی و مضاجعی. مضاجع اصل لغت یعنی همخواب، کنار هم بخوابند، که این مضاجع در اینجا به معنای ملازمه، یعنی دائما همراه منه، چه در خواب چه در بیداری. مشرفی هم در سرزمین یمن یک سرزمینی بوده، بلند بوده، اونجا چند تا ده بوده، اون دهاتا میگفتن مشارف. در اون مشارف، در اون دهاتای یمن شمشیرهای درست میکردن که شمشیرهاش شمشیرهای خوبی بوده. بعدم یکی از اون شمشیرها این امرالقیس داشته و میگه این شمشیر ساخت اون مشارف یمنم در کنار من است که از اون شمشیرهای بسیار خوب است و تیزه. وقت منصوب به مشارف یمن چه میشد؟ مشرفی. چون که یکی از چیزهایی که کلمه رو به اصل خودش برمیگرداند یای نسبت، به مشارف یای نسبت به چسبانی، مشارف رو مفرد میکنه، مشرف یای نسبت بهش میچسبت، مشرفی میشه. پس مشرفی یعنی اون شمشیری که ساخت مشارف یمنه. آیا میتواند بکشد مرا؟ با حال این که اون شمشیر مشرفی ملازم منه، همیشه در کنار منه. همچنین ملازم من است مسنونتون زرقون که انیا به اقبالی. مسنونه صفت است برای موصوف محذوف. سهامون مسنونه یعنی تیرهایی که اون تیرها تیز شدن. سن سیفه یعنی شمشیر را تیز کرد. سن اون سهام یعنی تیرهای مسنونه، یعنی تیرهایی که سر اونها را تیز کردن. چون سابقا تیر که درست میکردن خود تیر از چوب بود، مثلا نیم متر و اینو فرزن، به سر رو آهن میزدند که به طرف بخوره فرو برد دیگه، چوب که باشه فرو نمیره. بعدش اون سر تیر را هم تیز میکردند و اونم تیز بشد آهن سفید میشد، سفیدی که یه خورده به آبی میزند. حالا میگد به این که تیرهای تیزی که زرقن یعنی آبی رنگه، به این معنی که اون سر تیرها چون آهنه تیز شده به آبی میزند، آبی رنگ است و کنیا به اقباله، مانند دندانهای نیش گولها میمانند. اون تیرهای تیز شبیه دندان نیش گوله که به طرف بخورد دیگه به حسابش میرسه. مسنونتون گفتیم به تقدیر سهامون مسنونه، عطف است بر اون. عطف بر چیه مسنونه؟ مشرفی. مشرفی مضاجع منه، همچنین مضاجع من است مسنونتون زرقون که انیا به اقبالی. خب اینجا حالا بله زیدون قائمون و امرون چطور ترکیب میکنید؟ زیدون قائمون و امرون زید مبتدا قائم خبر و واتفه امر مبتدا خبر امر محذوف است عطف جمله بر جمله در اینجا هم المشرفی مبتداست مضاجعی خبرش و واتفه مسنونتون زرقان به تقدیر سهامون مسنونتون زرقان مبتدا میشه که انیاب اقوالن صفت میشد برای او خبر مسنونتونم مزاجعه محذوفه یعنی اونم مزاجعتی میشد دیگه در اونجا و مسنونتون زرقون کن یا به اقوال مزاجعتی این میشه
کن یا به اقوال صفت
چیه؟ صفت است برای همون مسنونتون زرقون یا سهامون مسنونتون زرقون خب بعدش
سهام
محذوف دیگه این مسنونه صفت است برای سهام محذوف
هم
مبتدا
هر شده
هم خبرش هست معنی نداره چه صفت جای مبتدا نشسته یعنی مبتدا هست شده صفت جای او نشسته بعد خبرش هم محذوف شده معنی نداره همچنین مزاجه من از شمشیرهای تیدی که آبی رنگند و شبیه هم به دندانهای نیش غولها حالا در اینجا این مشبهون به امر وهمیه انیاب اقوال امر وهمیه هم غول وهمیست و هم انیابش فإن انیاب الاقوال لا وجود لها و کذا لا وجود برای خود غول هم تمام شد و یشمل الوجدانیه همچنین عقلی شامل وجدانی هم می شود وجدانی چه باشه؟ یک تعریف درست حسابی نه در اینجا نه در مختصر اینجا البته عبارتش از همونجا بردم یک تعریف درست حسابی برای وجدانی نکردن اینا همین مقدار به هوا ما یدرک بالقوه الباطنه وجدانی درک میشد به وسیله قوه های باطنی حالا قوه های باطنی کدام قوه باطنی؟ حس مشترک هم قوه باطنی بود قوه واهمه هم قوه باطنی یک تعریف درست حسابی نیست براش یعنی ذکر نکردن اینا حالا اصل وجدانی روشنش یعنی وجدانیات چیزایی که انسان اونها رو در خودش مییابد یافتنی ها به اصطلاح وجدانی یعنی یافتنی این یافتنی ها هم قهرن به وسیله قوای باطنی قابل درکند منتها بگیم وجدانی یعنی چیزی که با قوای باطنی قابل درک این اختصاص به وجدانی ندارد چیزهای دیگه هم هستن که غیر وجدانی درک میشن به وسیله قوای باطنی
مثالی که زده از مسئله علم حضوری
سر حال علم حضوری شبیه اون میشد دیگه شبیه اون میشد
وجدانی یه جوری مثلا منظورش هم باشه
انسان در خودش مییابد بله همین میشد تقریبا شامل میشد وجدانی رو اون وجدانی اون چیزیست که درک میشد به وسیله قوای باطنی گفتیم این مقدار از تعریف کافی نیست ولی خب با مثال میخواد روشن کنه یعنی کل غم انسان احساس میکند که غمگینه حالا یک سوالی تو یک مرتبه احساس میکنی که زید غمگینه نه خودت با چه میفهمی که زید غمگینه با قوه واهمه این غم که میگد نه غم طرف مقابل غم خودت غمی که در خودت مییابی و احساس میکنی اون میشد وجدانی مانند غم مانند فرح خوشحالی احساس میکنی که خوشحالی مییابی که خوشحال هستی وجدانی ولی خوشحالی طرف مقابل را بفهمی اون با قوه واهمه فهمیده میشه وجدانیات این است که انسان اونا رو در خودش بیابد و شب سیری گرسنه نبودی غذا خوردی سیر شد یا اصلا سیری خودش احساس میکنی سیری دیگه میفهم اینم سیری هم به وجدانیات والجو گرسنگی، اونم از وجدانیات انسان احساس میکنه که گرسنه است. والعطش تشنگی، ری سیرابی، ان انسان سیراب باشه بین معنی که تشنه نباشد. خب اینا وجدانیات بودن، اینا هم داخل در عقلی میشند، تمام شد. پس این هستی و عقلی تمام شد. هستی دو تایی از این پنج تا رو داشت و عقلی هم سه تایی دیگر. بعد میگه این که والهستیان اما یشترکان فلخسته فلخستت لهما کما فی تشبیه صوب ابیض بالثلج والفواکه بالعسل والماء البارد بالثلج والریحانت بالانبر کما فی قول که سجع سجع القمری و ان انین الثکلا به که قول اون شاعر. میگه در صورتی که تلفین حسی هند، هم مشبه هم مشبه هم به از مخصوصات هند، یه مرتبه حاستشان یک چیزه، یکیه. مثلا مشبه هم از دیدنی هاست، مشبه هم به هم از دیدنی هاست. یه مرتبه نخیر خواستشون فرق میکنه. مثلا مشبه از دیدنی هاست، مشبه هم به از بوئیدنی ها. خواسته یکی قوه شامه میشه، خواسته دیگری قوه چیه باسره میشه. پس در جایی که طرف این هستیان، گاهی خواستشون یکیه، گاهی خواستشون مختلفه. حالا مثال میزند، هستیان یا شریکن در خواسته ای که برای اون هاست، کما در تشبیه کردن لباس سفیدی را به ثلج، یعنی به برف. ثوب ابیض از مخصوصات بلبسر، ثلج از مخصوصات بلبسر. در سفیدی این را تشبیه به او کردی. هر دو از مبصرات بودند، خواستشان یکی بود. یا تشبیه میوه ها به عسل، خربوزه را تشبیه کنی به عسل در شیرینی. حالا خربوزه هم از این چند تا مثال زده. این اولی برای مبصرات بلبسره، مبصرات. دومی بفرمایید برای مذوقات، منتها یک تسامحی در این مثال هست. میوه طعمش از مذوقات، سیب طعمش قوه ذائقه میفهمد دیگه، نه اینکه قوه ذائقه خود سیب رو درک کنه. عسل هم اینجوریه، عسل اون طعمش که شیرینی باشد از مذوقاته. این الفواکه بالعسل تشبیه مذوق به مذوق تسامحن. لذا در بعضی از این، یعنی چون عرف سیب را که از مذوقات میداند، عسل را از مذوقات میدانه، تسامحن این سیب و عسل یا خربزه و عسل از مذوقات به حساب آمده. این پاورقی هم اشاره کرده ها، لا یخفا ان فی بعض تلک الامثله تسامحن ما، چون خطیب قزوینی این مثال رو زده، شبیه این مثال رو تفتزانی هم میگه که در خیلی از اینها مسامحه هست، و اینجا مصنف هم از همون جا آورده اینا رو ذکر کرده. همیشه نه، شما بگید اگر طعم خربوزه به طعم عسل،
این طعم رو بیاری؟
آره اون دیگه. و تشبیه فواکه به عسل، این مال مذوقات. و الماء البارد به ثلج، آب سرد تشبیه کنی به یخ. ثلج هم به معنای ابر که برف میاد، هم به معنای یخ میاد. و الماء البارد به ثلج، آب سرد رو تشبیه کنی به یخ. این مثال است برای چی؟ قوه لامسه، سردی رو قوه لامسه درک میکنه. تسامحاً آب سرد و ثلج از ملموسات به حساب آمده. اونی که از ملموسات در واقع سردی این هاست. و ریحانته بالانبر، ریحانه همون هر علفی که خوشبو باشد بهش میگن ریحان. همچنین اون ریحان معروف هم که با اون دیگه نوعاً با اون ریحان معروف هم همون ریحان میگه. حالا ریحان رو تشبیه کنی به انبر. انبر چیه؟
تو دریا
مشک مشکم میگن مشکم نوعاً مردم مشک میگن دیگه مشکی مشکی میگن دیگه مشکی که مشکم همین هست مشکه اون مشکی این رنگ سیاه را میگن مشکی چون شبیه به مشک در رنگ نه اینکه مشکی یعنی سیاه مشکی مشک نیم مشکی رنگی که شبیه مشکه خب خلاصه مشک هست در ناف آهو پیدا میشه خون در ناف آهو خوش میشد رنگش از سرخی مبدل میشد به سیاه و خوشبو هم هست این مال مشکه انبر ماده ایست در روده ماهی پیدا میشه که این ماهی را میگن ماهی انبر اسم دیگرش هم در فرهنگ عمید دیدم سابقا کاشالوت کاشالوت اسمش ماهی انبر هم میگن چون در شکمش انبره کاشالوت هم اسم خودش هست که اصلیش اون هم پس بنابراین انبر هم مثل مشک ماده ایست در روده اون حیوان گاهی خود اون ماهی را میگیرند و از رودش انبر در میارن گاهی اوقات هم نه خودش بیرون میریزد میرن جمع میکنن در میارن مثلا حالا یا میره ته دریا یا میاد کنار و میریزه بیرون و میرن اون در میارن اونم ماده بسیار خوشبوییه حالا ریحانه را تشبیه کرده به انبر در خوشبویی اینجا حالا اینم مثال است برای مشمومات منتها تسامحاً خود ریحان اون بوش از مشموماته انبر بوش از مشموماته نه خود انبر خود انبر ماده ایه خب تمام شد و کما فی قول کن مثال برای مسموعات سجع سجع القمری یعنی خواند مانند خواندن قمری حالا در اینجا هم این تشبیه مفعول مطلقی که بعدن میاد مفعول مطلقی که مضاف باشد نوعی باشد معنی تشبیهی داره از قبیل تشبیه حساب میشه سجع سجع القمری خواند مانند خواندن قمری حالا در اینجا این سجع اون زید و سجع قمری اینا دیگه واقعا از مسموعاتند و ان انین الثکلا گریه کرد ناله کرد مانند ناله کردن مثلا زن بچه مرده اینم باز ان فعل انینه مفعول مطلق است اضافه شده به سکلا مفید تشبیه گریه کرد مانند گریه زن بچه مرده مثلا وقت اینم باز از مسموعات یعنی برای مسموعات سه تا مثال زده اینجا سجع سجع القمری ان انینه سکلا و که قول شاعر بلکه چهار تا مثال بعدن هم میاد باز خب و که قول شاعر که ان اصوات من ایغالهن بنا اواخر المیسه انقاض الفراریجی این مفردات شعر را معنا کنه فراریج جمع فروجه فروج فروج یعنی جوجه مرغ جوجه مرغ انقاض صدای حیوانات را میگن انقاض مایس رحل شتر جهاز شتر شتر پالان مانندی درست میکنن براش اون کوچکه و روی اون کوهانش میذارند و چوبم به اون میذارن یعنی دو قسمت چوب یکی طرف جلو پالانش یکی طرف پشت است و پشتشو اون وقت اونو میذارن روی کوهانشو طوریست که دیگه این چیز جهاز این بر اون بر نره جلو و غب نره اونجا چون در واقع بلند است و لیز است و این حرفا یک طوری درست بکنن که اونجا گیر بکنه بمانه پس در جهاز شطور چوبم نصب شده اینجوری به هم دیگه میخ میزنن طوری میکنن جلو عقب وسطش هم اینجوری، اون چوبم در جهاز شطور به کار برده میشه. جهازش هم همون پالان مانند های کجاوه نیست، کجاوه اون اتاق مانند نیست که درست میکنن. جهاز شطور اون رحل شطور در عربی میگن، اون کوچولوز که در بیرون هم میبینید میرن اون روی اون گذاشتن، بارم بزنن بند بار را میاندازن روی اون چوب ها که روی اون جهاز قرار گرفته. میز پس جهاز شطور را میگن. اواخر قسمت های آخر اون جهاز، اواخر میز قسمت های آخر اون جهاز، ایغالهن بها بنام، ایغال با سرعت بردن خونه برمیگردد به شطران، بنا هم متعلق به ایغال است، اسوات جمع صوت که نمدات تشبیه، اسوات مضاف، مضاف الیه اسوات چیه در اینجا؟ اواخر المیز. من ایغالهن بنا فاصله افتاده بین مضاف و مضاف الیه، در سویتی هم یک جا گفته گاهی بین مضاف و مضاف الیه فاصله میفته، این اسوات اضافه شده به اواخر، من ایغالهن بنا هم فاصله افتاده بین مضاف و مضاف الیه. خب میگه به این که حالا قضیه از چیه اینجا؟ شترانی اینا داشتن سفر میرفتند، بار به این شتران زدند، بارهای سنگین به این شتران زدند، شتران راه افتادند و با سرعت هم میرند. از این که بار این شتران بار سنگینیست و به اینها زدند و اینا با سرعت میرند، این سبب می شود که اون چوب هایی که در جهاز به کار برده شده یه خورده به هم دیگه بخورن، چوبا چوب به چوب بخوره کشیده بشه یه خورده صدا در میارد دیگه، مثل این گاری های چوبی را که می بینید میره صدا میکنه، چون یه خورده این چوبا به هم میخوره صدا میکنه. حالا این چوبایی هم که در جهاز شطوره بار بند بار روی اونا آمده خوشحال به چوبا میاره، اینا هم در حال حرکت به همدیگه ثابیده میشند و صدای جوجه در میارن، جوجه چطور صدا میکنه؟ صدای اون جیک جیک اون چوبا هم مثل صدای جوجه میمونه، منتها میگه اواخر اون جهاز. چرا اواخر میگه؟ به خاطر اینکه ماشین مثلا بار زده ایستاده، سنگینی به همه قسمتش میفته، ولی وقتی که این ماشین را میفته با سرعت میره بیشتر سنگینی به طرف عقب میره، اینجور رفتن سبب میشد که سبک جلوتر سبک باشد، بارش یه اندازه است، منتها چون اینجور میره فشار به آخر میاره بیشتر سنگینی به طرف عقب میره. اینجا هم چون این شطورا جلو میرفتن با سرعت، بارشون هم سنگینی، بیشتر سنگینی به طرف آخر اون جهاز میفته، اون آخر هاست که صدای جوجه در میاره، اون اوائل راحته. لذا ببینید میگه که ان صداهای اواخر میز، اواخر اون جهاز، به خاطر با سرعت بردن اون شطوران مارا، صدای اون اواخر انقاض الفراریجی، صدای جوجه ها میماند. تمام شد، صدای جوجه هاست. بله بله علت. خب تمام شد. اینجا هم حالا صدا و صدا از مسموعات هر دو، این هم باز مثال بود برای مسموعات. و که قول راوی، مانند قول راوی داره به این که بات الحسینو علیه السلام در شب عاشورا، بات الحسینو علیه السلام و اصحابه تلک اللیلته، بیتوته کردن حضرت و اصحابش در شب عاشورا، و لهم دویون کدوی نهل، برای حضرت و اصحابش صدایی بود مانند صدای زنبور عسل تو تو کندوی زنبور عسل نگاه کنی همه زنبورا وز وز میکنند، اون صدای خاص دارن. میگه حضرت و اصحابش هم در شب عاشورا همین وضع داشتند. خب ولهم دویون، صدایی بود مانند دوی نحل. حالا دویون ها و دوی نحل هر دو از مسموعات. پس برای چند تا مثال زد برای مسموع؟ چهار تا. سجعه و انه و که انه و باته تا آخر. چهار تا مثال بود برای اونجایی که طرفین هر دو از مسموعات باشند. او یختلفان فلحسته، یا این که هستشون فرق میکنه. کما فی تشبیه صوت الحسن بریح الانبر، مثل این که تشبیه کنی صدای خوب را به بوی انبر. بوی انبر از مسموعاته، صوت حسن هم از مسموعاته. مسموع را به مشموم تشبیه کرده و چه شبه چیه؟ در این که انسان هر دو از هر دو خوشش میاد. خوش آمدن انسان از دو و چه شبه بین هماست، منتها یکی از مسموعات بود یکی هم از مشمومات بود. مشمومات نه ها، آره دیگه، یکی از مشمومات بود یکی هم از مسموعات. و که قول که کلامه که در حسنن و الفاظه کل اصل حلاوتن. کلام زید مثل در است از ناحیه حسن. کلام از مسموعات، درم از مبصرات. و چه شبه هم این است که هر دو حسنه. و الفاظه کل اصل حلاوتن، الفاظ اون زیدم مثلا مثل اصل است در شیرینی. حالا الفاظ از مسموعات، اصل هم تسامحن از مذوقات. تمام شد. بعد دارد به این که و ازا کانت طرفان حسیینه فوجه شبهه اما حسیون او عقلیون او مختلف. وقتی که طرفین تشبیه حسی باشند، پس وجه شبه یا حسیه یا عقلیه یا مختلف، چون که طرفین در تشبیه ممکنه هر دو حسی باشن، ممکنه هر دو عقلی باشن، ممکنه مشبه حسی باشد، ممکنه مشبه به حسی باشد. اگر هر دو حسی بودند مشبه مشبه به، وجه شبهش سه جور میتونه باشه: یک حسی محض، دو عقلی محض، سه وجه شبه متعدد باشه، بعضی حسی بعضی عقلی. یعنی یک وجه شبه حسی، یک وجه شبه عقلی، هر دو. این اقسام هست در اینجا که حالا این بعدن هم باز میاد در اونجا که صحبت میشه. خب
دو تا
سه تا پنج تا فرق نمیکنه، بعضی حسی باشد بعضی عقلی باشد. خب یه چهار دقیقه حالا مانده اینجا، چهار دقیقه هم بعضی اوقات یک برنامه پارسال بود که پنجشنبه ها یه خورده عبارت خوانی هم رفقا داشته. حالا این دو سه چهار دقیقه هم یکی از رفقا عبارت بخونه ببین. خب حالا اینه میخواید؟ خب یکی از رفقا این عبارت درس بعدی را بخواند ببینید.
درس بعدی؟
آره درس بعدی.